أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن خطبة له عليه السلام: الغاية من البعثة فبعث الله محمدا. اللهم صل على محمد الله صلى الله عليه وآله بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم میهمان سخنان دلنشین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم. خطبه این که این نوبت به آن خواهیم پرداخت خطبه 147 است. این خطبه شریف قبل از مرحوم سید رضی به لحاظ زمانی در متون قبل هم کاملا موجود است و اسناد معتبری دارد، مانند این که در روضه کافی مرحوم کلینی سعد الاسلام کلینی این خطبه را آورده است و مرحوم رضی با همان روشی که به شکل گزینش و تلخیص استفاده می کند یه مقداری خلاصه شده این خطبه مبارکه رو نسبت به آنچه مرحوم کلینی آورده است در نهج البلاغه نوشته است. پس بنابراین سند پیشین یعنی قبل از مرحوم رضی در کافی مستطاب در روزه کافی مرحوم کلینی این خطابه امام رو آوردند. این خطبه شریف دارای بخش هایی است. بخش اول این خطبه الغایت و من البعثه است، اون غایت و غرض از بعثت نبی مکرم. امام بنا دارن به شکل بسیار روان و ساده ای یه فلسفه از بعثت نبی مکرم اسلام رو در آغاز سخن به این خطبه بازگو کنند. به همین خاطر این گونه سخن را آغاز می کنند که فبعث الله، خداوند مبعوث کرد، محمدن، اللهم سلطان محمد، پیامبر خود که درود خدا بر او باد را بلحق. ابتداعا تعبیر امام این است بلحق، این با این که بر سر کلمه حق آمده است با مصاحبت و مقارنت و ملابسه است به اصطلاح ادبای عرب، یعنی قرین بودن، عجین بودن، همراه بودن. خداوند پیامبر را فرستاد قرین به حق، تمام وجود او را همراه با حق و حقیقت کرد. این پیامبر بزرگ را، یعنی وجود پیامبر سرمنشأ حق است، باورها و اندیشه های حق، رفتارها و کردارهای حق، اخلاق حق. اساساً وجود این پیامبر هیچ باطلی در اون نیست، هیچ خرافه ای در وجود پیامبر نیست، هیچ بیهودگی پیرامون پیامبر دیده نمی شود. وجود او سرشار و قرین با حق و حقیقت است. خب این همانی است که در مورد قرآن کریم هم ذات حق مطرح می کند که بلحق انزلنا، ما این قرآن رو قرین و عجین با حق آفریده ایم. تمام بخش بخش و جز جز آیات وحی الهی همه جلوات حق و حقیقت است و هیچ باطلی لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ جای باطلی در ساحت قرآن وجود ندارد، هیچ خرافه ای، هیچ امر بیهوده ای در ساحت قرآن کریم دیده نمیشه. خب ابتداعا فرمود که خداوند پیامبر رو قرین، عجین و سرشار از حق فرستاد و مبعوث کرد. به دنبال اون امام اشاره به غرض و فلسفه خلقت می‌فرمایند. لیخرج، این لامی که بر سر فعل یخرج از باب افعال و اخراج یعنی بیرون آوردن آمده است، این لام لام تعلیله، یعنی علت رو انگیزه را نشان می‌دهد. چرا خداوند پیامبر را با همه حقانیت مبعوث کرده است؟ لیخرج، تا برون آورد عباده، بندگان خدا را، من عبادت الاوثان، از عبادت وثن. اوثان جمع وثن، وثن به معنای بت. دو تعبیر رو در مورد بتان و معبودهای غیر خدا نوعا در قرآن به کار برده می شود، یکی اوثان است یکی اصنام است. اصنام جمع صنم و اوثان جمع وثن. وقتی اصنام گفته میشه بیشتر نظر به بت‌های ساخته شده است که بالاخره انسان‌ها می‌ساختند و بر آن سجده می‌کردند، اما وثن عامه، هر معبود غیر خدا رو وثن گفته می‌شود و جمع اون اوثان است. خداوند فرستاد این پیامبر رو قرین با حق تا آن که برون آورد بندگانش را، به در آورد بندگانش را از عبادت اوثان و بتان الی عبادت، به سوی عبادت حضرت احدیت. اولین غرضی که برای بعثت پیامبر امیرالمؤمنین مطرح میکنن دیگه اون جان و روح اصلی دعوت پیامبر و پیامبران الهی است، که دعوت انسان به سوی پرستش و عبادت خداوند، رهایی انسان، دقت بفرمایید، رهایی انسان از غیر خداوند، از همه مظاهر شرک، از همه طاغوت ها، طاغوت چه ها و از همه آنچه غیر خداست، و پیوند دادن دل و وجود انسان به حضرت احدیت و عبادت خداوند سبحان. پس اولین غرض رو از بعثت پیامبر توحید در عبادت میداند امیرالمؤمنین، یعنی توحید در پرستش. پیامبران الهی آمدند، پیامبر مکرم اسلام اینجا چون سخن از پیامبر است دیگه، این رسول الهی آمد تا دلهای رمیده بندگان خدا رو به سوی غیر حق متوجه به خداوند کند و طوق عبادت و زنجیر عبادت و پرستش غیر خدا را از گردن انسان‌ها باز کند و آدمیان را متوجه به عبادت و پرستش خداوند کند، به دلیل این که وقضا ربک الا تعبدوا الا ایا، حکم الهی این است که جز او معبودی نیست که پرستش شود. لا اله الا الله، همین گزاره‌ای که میگیم کلمه اخلاص و نماد توحید است، معنای واقعی این گزاره چیست؟ یعنی وجود نداره. لا اله، این نفی وجود میکنه. لا اله، هیچ معبود قابل پرستشی وجود ندارد الا الله. پس بنابراین اگر انسانها معبود دیگری را در طول تاریخ سر در پای اون نهادند و پرستش کردند، اگر ممکنه این معبودها گاه به جایی کشیده است که خود نفس انسانها حتی افرعیت من اتخذ الههو هوا، گاه اله انسانها هوای انسانها و وجود خودشون شده است، گاه ذرها شده است، سیمها شده است، قدرتها و زورها شده است معبود انسانها. انهی الا اسماء سمیتموها، به تعبیر قرآن اینها هیچی نیست جز توهمات پوچ بیهوده آدمیان و در پس اون هیچ حقیقتی وجود ندارد. این هدف اول بعثت نبی مکرم. پیامبر آمده است که انسانها رو به سوی حقیقت توحید در پرستش و عبادت خداوند سوق دهد، دعوت کند و رهنمون کند. لیخرج عباده من عبادت الاوثان الی عبادته و من طاعت شیطان الی طاعته. دومین هدف و غرض از بعثت پیامبر مکرم این است که پیامبر آمده است تا خارج کند و برون آورد. این واو و من عطف به فعل لیخرجه، تا خارج کند، از طاعت شیطان به سوی طاعت خداوند و طاعت الله. پس اول یک این که این پیامبر آمده است تا انسانها رو رها کند از تمام بندها و دامهای شرک و آدمیان رها شوند و آزاد شوند از تمام مظاهر شرک و برون آیند. دو، آمده است تا انسانها رو از طاعت شیطان بدر آورد. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. انسان ها، آیا در جان وجود و اندیشه و فطرت شما خداوند شما را متعهد نکرده است که عبادت شیطان نکنید؟ همه مفسرین بالاتفاق میگن مراد از این عبادت شیطان در سوره مبارکه یاسین اطاعت شیطان است، پذیرش شیطان است. خب انسان ها در طول تاریخ گرفتار پذیرش شیطان بودند و هستند. بعثت پیامبر دومین هدف اون بعد از توحید در عبادت و پرستش، دعوت به توحید در طاعت و پذیرش، طاعت و پذیرش و رهایی انسان از چنبره فرمانروایی و پذیرش شیطان است و تمام مظاهر شیطان که شیطان به عنوان یک نماد مقابل خداوند مطرح میشه در سخن امیرالمؤمنین یا در قرآن. پس فرمود دومین هدف چیست؟ این است که خداوند سبحان پیامبر را مبعوث کرده است تا آن که بله، مثل این که دوستان پرینتی که برای ما گرفتن اولشو نگرفتن، این آخر خطبه رو گرفتن، دستون درد نکنه. بله چک ما اینه که اونو میشد جا گذاشتیم نیاوردیم، حالا اینا برای ما بقیه خطبه رو پرینتی که انشاءالله میرسیم به اون قسمت ها. بله، و من طاعت شیطان الی طاعته، و از طاعت شیطان به سوی طاعت خداوند رحمان. خب پس مشخص شد امیرالمؤمنین دو غرض و دو هدف را برای بعثت پیامبر مکرم اسلام مطرح میکنند. خیلی مهم عزیزان، یعنی جان مطلب اینه، این مرد الهی و این پیامبر آمد که خداوند او را مبعوث کرد برای اینکه انسانها را رها کند، آزاد کند از بند شرک و پرستش غیر خداوند، یک، و اینها رو دعوت کند به سوی پرستش تنها معبود به حقی که ذات اوست، الله تبارک و تعالی. دو، آمد این پیامبر که انسانها رو برهاند از پذیرش غیر خداوند، از پذیرش شیطان و تمام مظاهر غیر الهی، و اینها رو به پذیرش خداوند سبحان دعوت کند. پس دو کلمه زیبا رو اون غایت بعثت می داند امیرالمؤمنین. البته در اینجا یکی عبادت، عبادت خداوند، دو طاعت خداوند، یعنی پرستش ذات حق، دقت کنید، و پذیرش ذات حق، این که انسان فرمانبرداری خداوند رو بپذیرد، رها شود از تمام بندهای شرک و از پرستش هرچه جز اوست، و آزاد شود از پذیرش و فرمانروایی و حکمرانی هر آنچه غیر خداست که در تقابل با ذات هر شیطان است و مظاهر شیطان، و من طاعت شیطان الی طاعته. البته عرض میکنم همین دو کلمه امام اگر بنا باشد شرح و بست تفسیری داده بشه، بپذیرید که باید یه 10-15 جلسه ای رو فقط همین دو جلسه رو توضیح بدیم، همین دو کلمه رو، یعنی این دو گزاره امام و دو جمله ای که امام میفرمان دو غرض رو توضیح بدیم دیگه. من در همین حد چون رواد گفتن شهر متوسطه به همین بسنده میکنه. خب به دنبال اون فرمود به قرآن قد بینه و احکمه، به قرآن. خب این پیامبر مبعوث شد تا انسان را به عبادت خداوند، عبادت الهی و به طاعت الهی، به پرستش و پذیرش ذات حق برساند. با چی این کار میخواد انجام بده این پیامبر؟ با چه ابزاری، با چه سلاحی، با چه امکاناتی، با چه روش و منشی؟ به قرآن. این با سببیت است، با قرآنی که قد بینه و احکمه، دستورالعملی که این پیامبر آمده است تا چنین کاری را انجام بدهد. کدام چیز است این دستورالعمل؟ قرآن است. با قرآن که اوج معارف قرآن توحید در عبادت خداوند است و توحید در اطاعت خداوند است، این پیامبر اومده است که با قرآن چنین کاری را انجام بدهد. به قرآن قد بینه، به قرآنی که خداوند این قرآن رو کاملا تبیین کرده است، لذا میگیم کتاب مبین است، آیات بینات است، هم روشن است و هم روشنگر است. به قرآن قد بینه و احکمه، قرآنی که کاملا روشن است و احکمه، و قرآنی که خداوند این رو احکام کرده، یعنی کتابی که کتابون احکمت آیات، در نهایت اتقان، در نهایت استواری. همیشه خدمت عزیزان عرض کردم که ما بالاخره وقتی در دانش‌های اونچنان دقیق هم وقتی یه مطلبی رو مطرح می‌کنیم، در دانش تجربی که می‌دانیم اصل عدم قطعیت حاکم همیشه، هیچ دانشمندی در علوم تجربی نمی‌گوید که این سخن من آخرین حرف است، احتمال نقض و شکست اون رو میده. در علوم انسانی هم همینطور، بالاخره اما و اگر رو این مسائل رو میبینید، فلاسفه دارن، بقیه علمای رشته های مختلف علوم انسانی دارن. وقتی به قرآن نگاه میکنید میبینید گزاره ها بطی و قطعی مطرح میشه، ان الذین آمنوا کذا، ان الذین کفروا کذا، کسانی که ایمان آوردن این چنین، کسانی که کفر زیدن این چنین، یعنی دقیقا خداوند روشن شفاف قاطع، روشن شفاف و قاطع حقایق خودش رو مطرح می‌کنند. به این ویژگی منحصر است به کلام الهی و سخن خداوند و وحی و قرآن، لذا فرمود با کتابی این کار رو انجام می‌دهد، با آیاتی، با بینات روشن و متقن و استوار، با چنین کتابی این پیامبر مردمان رو از طاعت غیر خداوند به طاعت الهی و از بند شیطان می‌رهاند و از پرستش و عبادت غیر ذات حق بران می آورد و از بند اوثان و تمام مظاهر غیر الهی رهایی می بخشد. لیعلمن، خب قد بینه و احکمه. حالا باز اینجا دوباره برای اینکه با قرآن پیامبر این کار رو می کنند، اون کار اصلی قرآن رو پیامبر بازگو، امام بازگو می کنند توسط رسول خدا، فوق العاده زیباست. لیعلم العباد ربهم اذ جهلوه، خداوند این پیامبر رو مبعوث کرد با اون دو هدف همراه با قرآن، تا این که قرآن رو به او داد، این قرآن مبین روشن و محکم را استوار را، لیعلم العباد، باز اون لام لام تحلیله، تا آن که بندگان خدا بدانند، بشناسند ربشان را و پروردگارشان، یعنی دقیقا در نهایت زیرکی و در نهایت هوشمندی امیرالمومنین میگن، یعنی پیام اول، اون بنمایه اول از نزول قرآن اینه که انسانها، اولین هدف قرآن اینه که انسانها از برکات آیات و پروردگار خیش را بشناسند، پروردگاری که به اون جهل دارند، از جهلو، پروردگاری که نسبت به او آگاهی ندارند او را بشناسند. لیعلم العبادو، تا آن که علم حاصل شود برای بندگان، بشناسند بندگان پروردگارشان را، از جهلو، و حالان که آنان نسبت به پروردگار نادانی و جهالت دارند. خب بسیار روشن، چقدر زیبا و لطیف امیرالمومنین گویا بیان می‌فرماید که اون غایت و اون به اصطلاح غرض اولی از نزول قرآن نیست، مگر چی؟ مگر حصول علم و حصول آگاهی برای انسان. یعنی اولین رسالت قرآن و اولین وظیفه قرآن این هست که انسان رو به آگاهی برساند. چه آگاهی؟ ما آگاهی بالاتر از آگاهی به پروردگار نداریم، به خدا نداریم. پس اولین ویژگی قرآن این است که میخواهد این کلام انسانها رو چه بکند؟ لیعلم العباد ربهم از جهلو و لیقروا به بعد از جهدو و لیثبتو بعد از انکرو. یک به یک امام پشت سر مطرح میکنند. با قرآن آمده است این پیامبر که اون دو هدف رو جاری کند، قرآنی که نتیجه اولش اینه که انسان‌ها از برکات این آیات قرآن علم پیدا می‌کنند. به کی؟ به پروردگارشان، بعد از این که جهل دارن. یعنی قرآن میاد پرده های جهل رو به کناری میزند، دریچه ها رو باز میکند، به انسان ها رو به کوی ذات حق نشان میدهد و معرفی میکند. خب بالاخره این رو میدونیم دیگه. ولولا انت لم ادر ما انت. این جمله گرانقدر امام سجاد چقدر ارزش داره. و خدایا اگر تو نمی بودی من نمیدانستم تو که هستی. یعنی عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند. ما هیچ راهی به خودی خود برای شناخت خداوند نداشتیم، بلکه توحید از خداوند آغاز می شود. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی، خدایا تو خودت رو به من بنما، بنشان و معرفی کن. اگر خداوند خود رو به انسان‌ها معرفی نمی‌کرد، انسان‌ها هیچ راهی برای شناخت ذات حق به خودی خود مستقلاً نداشتند. لذا اون جان اول و خطاب اول و غرض اول قرآن رو امیرالمومنین می‌فرمایند آن است که لیعلم العباد ربهم اذ جهلوا ولیقروا به بعد اذ جهدوا. و بعد از اینکه این علم به پروردگار براشون اومد، به این قرآنی که اون دستمایه اصلی رسالت پیامبر است و نبوت پیامبر است، بعد ولیقر رو به بعد اقرار کنن به این علم، بعد از جهدو، بعد از اینکه جهد و انکار داشته تو وجودشون، بیان اقرار کنن این رو، واقعا باور کنن این رو، بر زبان جاری کنن، اعتراف کنن به این آگاهی و علم. خب بالاخره ببینید اقرار به یه مطلبی کردن لازمش چیه؟ وقتی یه انسانی حقیقتی رو متوجه میشه بعد بخواد بر زبان، واقعا قبول کنید خیلی شهامت میخواد، یعنی گذار از نفس میخواد، گذار از یه حجاب ها و موانعی میخواد که انسان اقرار کنه به یه مطلبی، بگه آقا بله حق با شماست، بله حضرت عالی در این زمینه بهتر فهمیدید، بله ماجرا این است، واقعیت این است. این که وجهدوا بها واستيقنت ها انفسهم ظلما و علوا. قرآن میگه آقا اینها واستيقنت ها انفسهم، یقین دارن اما جهدوا، انکار میکنن. چرا؟ چون ظلما و علوا، چون اون حالت برتری خواهی، علو و حالت ظلم و به اصطلاح تصرف در دیگران مانع میشه که بپذیرن ده اقرار کنن، لذا جهد میکنن نه اقرار. اقرار مقابل جهد. امام هم اینو به کار میبرند اینجا. ولی یقر رو به از جهدو، و این قرآن جوری آموزش بده به اینها رو بعد از اینکه پروردگارشان را شناختن اقرار کنند به مقام پروردگار، به صفات الهی و جایگاه الهی، بعد از جهدو ولیوث به تو، بعد از انکرو، و تثبیت کنند خدا را، حاکمیت خدا را در وجود خیش، در جان و جهان، بعد از اینکه انکار میکردند و ناباوری داشتند و عدم پذیرش داشتند. خب برگردیم. امام فرمود که خداوند پیامبر رو فرستاد برای اون دو هدف: رهایی انسان از شرک، آزادی انسان از طاعت و به اصطلاح فرمان شیطان، یعنی دعوت به توحید در عبادت، توحید در اطاعت، توحید در پرستش و پذیرش. با چه سلاحی پیامبر و با چه امکاناتی آمده است؟ با قرآن، به قرآن. که این قرآن، اولین هدف این قرآن و اولین فائده این قرآن ایجاد علم برای انسان. قرآن کتاب علم، آگاهی بخشیه به انسان هاست. الرحمن و علم القرآن، این قرآن تعلیمیه، خداوند آموزشش میده. ببینید الرحمن و علم القرآن یه بعد قضیه اینه که این قرآن از مقوله چیه؟ تعلیمیات است، از مقوله علمه که باید به علم منتقل بشه. علم یا علم و تعلیم، معلم اسم فاعل، معلم میخواد. و الرحمن و علم القرآن، و خداوند تعلیم میده قرآن رو، یعنی از مقوله علم و دانشه. اولین فائده این کلام، این کتاب، اینه که انسانها پروردگار خودشون رو بشناسن، علم به اون پیدا کنن، بعد از اینکه جهل دارن. یعنی جهل زدایی میکند این کلام، و علم رو به خداوند، مقدسترین، نابترین و برترین مفهوم و حقیقت الله تبارک و تعالی و خدا، و علم به ذات حق اولین فائده قرآن و اولین سرفصل اصلی تعالیم قرآن. بعد هم خب بعد اقرار، اینکه انسان بپذیرد، اقرار کند و اعتراف کند به پروردگاری پروردگار خیش و خداوند، که لازمه اون بالاخره گذار از خیلی از مراحل نفس است. ولی یثبتوه، بعدم تثبیت کنه این رو. تثبیت با چی میشه؟ با عمل میشه دیگه. این که انسان عمل میکند، این قرآن آمده است علم بدهد، تربیت کند نفس انسان رو، به عمل سوق دهد آدمی را. ولی یثبتو بعد از انکرو. حالا دیگه اوج میده امیرالمؤمنین به سخن. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، و خداوند برای بندگانش در قرآن تجلی کرد. تجلی کرد. تجلی یعنی چه؟ یعنی جلوگری، جلوگری یعنی ظهور، یعنی حضور. و خداوند در قرآن جلوگری کرد. ببینید در یه جایی در کلام الهی میخوانید استجلا ربک للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. خدا یه تجلی کرد به طور، بعد از اینکه گفتند و این جماعت آمدن بختار موسی قومه و 70 رجلن، 70 نفر رو از میان 700 نفر، از میان 7000 نفر، بالاخره اینا رو که ادعا کردن آقای موسی ما قبول نمی کنیم رسالت تو رو مگر اینکه بشنویم ببینیم که خدا با تو صحبت میکنه. بسیار خوب، چیکار کنه خدا؟ قوم اب نداره جناب موسی، اینا انتخاب کن. این 70 نفر رو انتخاب کرده آقای موسی، آمده است به طور. حالا میگن نشان بده، بگو که ارنا الله جهره، نشان بده خدا را آشکار که با تو صحبت میکنه. گفتن خیلی خوب، ذات حق فرمود بسیار خوب. استجلا ربک للی، ما یه تجلی به طور میکنیم. طور تکه تکه شد، موسی مدهوش بر زمین افتاد، جماعت جان دادند، جان دادند. چیه این تجلی؟ جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد، عاشقا تور مست و خر موسی صاعقا. چی بود این تجلی؟ هیچی. بنده سری عرض میکنم هیچی نمیفهمیم که این تجلی چی بود. کوه تکه شد، موسی مدهوش بر زمین، فلما افاقه، بعد به هوش آمد و سخن گفتن و مطالب بعدی. حالا اون ذاتی که یه تجلی اون کوه را تکه تکه میکند، فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، خدا 6236 بار در قرآن تجلی می کند. هر آیه قرآن یه جلوه الهی است، یه جلوگری خداست، یه جلوگری خداست در این کتاب. در این که در متون دیگه هم داریم که لقد تجلا الله لخلقه فی کتابه، امام صادق فرمان خدا برای خلقش در کتاب خیش چه جلوگری ها و دلبری ها نموده، چه دلبری ها نموده است. و واقعا این لا انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن هم به طور نازل بشه، تکه تکه میکنه طور را، اما به جان ما فرود میآید و اثر نمیکند. ای وای خسرانا، با خسران. فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، خدا برا مردم در کتابش تجلی کرد. من غیر ان یکونوا رآه، بدون این که ببیننش خدا رو، یعنی در کلامش، رو حروف، رو کلمات، رو عبارات خداوند تجلی کرد، بدون این که حضور عینی برای خدا باشد. اما چطور این تجلی چطور است؟ به ما اراهم من قدرته، با آن چه در این آیات و در این کتاب و قرآن تجلی و حضور او به شکل نشان دادن قدرت او مشاهده شد. به ما اراهم نشان داد به انسانها و بندگانش، من قدرته، ابتداعا من قدرت، یعنی نشان دادن آیات مقدره الهی، یعنی نشان دادن آغاز خلقت در آیات شریفه، جلوگری خداوند در آغاز خلقت. و اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا تأمل نمی کنن که آسمان ها و زمین چگونه فرو رفته در هم بودن و چگونه ما اینها را از هم باز کردیم و این گونه خلقت را آغاز کردیم. آیا نگاه نمی کنن کیف بد الخلق، خداوند آفرینش رو چگونه آغاز کرد، بعد گزارشاتش رو میده، ثم استوى الی السماء و هی دخان. سوره مبارکه دخان تفسیرش رو گفتیم، مراجعه بفرمایید. بعد آنگاه به سوی آسمان ها می رود، آسمان های گازی شکل و چگونه رقم می زند، شکل می دهد. آغاز خلق، فرجام آفرینش رو در نهایت اقتدار و قدرت، آیات مقدوره خیش رو در قرآن به نمایش می گذارد که در هیچ متن الهی و غیر الهی و در هیچ اندیشهی وجود ندارد. ولقد عرض بخدم یوم نطفی السماء و کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. یوم نطفی السماء، روزی می آید که این آسمان را طی می کنیم. ببینین طی نطف همینه، اینی که من این کاغذ رو بتونم اینطور جمع کنم، مثلا این میشه طیه. یوم نطفی السماء، روزی خواهد آمد که این آسمان ها رو طی می کنیم. یوم نطفس کته یه سجل للکتب، همینطور که کاغذ جمع میشه. کما بدعنا اول خلقن، بر میگردانیم به آغاز آفرینش. کما بدعنا اول خلقن وعدن علینا، این یه وعده که قطعا داریم میگیم و این کارو میکنیم ها، انا کنا فاعلین. آغاز خلقت رو در نهایت اقتدار، فرجام آفرینش رو در نهایت اقتدار بازگو می‌کند. کیفیت شکل گرفتن بخش‌های مختلف خلقت در نهایت زیبایی و در نهایت دلانگیزی در این آیات شریفه بیان میشه، که دیگه اینا همه آیات مقدره توحیدی الهی است، آیات قدرت توحیدی است که به ما اراهم من قدرته، در بخش‌های مختلف، در وجود انسان، در جان انسان، در روح انسان، فتبارک الله احسن الخالقین انسان، همه این ابعاد گفت. و خلفهم من سطوته، و خداوند در این کتاب نشان میدهد به انسان ها آیات و قدرت خیش رو. و خوفهم، و یه خوفی و یه محابتی از سطوت خیش، از جلال خود و شکوه خیش در این کتاب به انسان ها نشان میدهد. و خوفهم من سطوت، ولی من خوف مقام ربهی جنتان، یعنی به مقام خودش انسانها را آگاه می کند، به صفات خودش انسانها را آگاه می کند، نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم و شدید رو هم مطرح می کند. یعنی خداوند در این قرآن در عین اون که اون آیات عجیب و شگفت‌انگیز قدرت خیش رو و آیات زیبا رو در بخش‌های مختلف خلقت به نمایش می‌گذارد، صفات جلالیه خود رو هم به انسان‌ها نبت شرب بکل شدید. بدانید اخص خدا و گرفتن خداوند و محاکمه الهی در نهایت اقتدار و قدرتی است که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. از آن کیست این ملک است؟ کسی نیست پاسخ بدهد جز خود او که بگوید لله الواحد القهار، برای خداوند یگانه چیره است. و خوفهم من سطوته، که خب این آیات دیگه دل اولیاء خدا رو به چه وجل و فزهی در می آورد وقتی به این آیات می رسند. و خوفهم من سطوته و کیف محق من محق بالمثلات و احتسد من احتسد به نقمات. و در این قرآن خداوند نشان داد که چگونه محق، محق به معنای چیست؟ نابودی. یمحق الله الربا، خدا ربا را محق می کند، این نابود می کند. هیچ تردیدی نیست که پایان رباخاری خاک نشینی و به خاک سیاه و مذلت نشستن است. نزول خاری پایان اون روشن است در حکم الهی، قطعا تکوینا تشویعا محق میشه اسم این عمل. محق من محق، و خداوند نشان داد چگونه در این کتاب چگونه محق کرد، نابود کرد. من محق اون کسانی رو که محق کرد و نابود کرد بل مثولات، کلمه مثولات جمع مثوله به معنای عقوبت، به معنای مجازات، با مجازات ها و عقوبت های سنگین. علم تر کیف فعل ربک بعاد، رمزات الاماط التي لم يخلق مثلها في البلاد، والثمود الذين جابوا الصخر بالباد، وفرعون ذي الاوتاد الذين تقوا في البلاد واكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. یه خود مراجعه فرمود ترجمه نمیخواد بلدین، اکثرا یک شکل نشان میده چگونه این عادش، این سمودش، این فرعونش، کسانی که طغیانگری در میان بندگان و خدا کردند و به شدت فساد در میان زمین و زمان رو ایجاد میکردند، چگونه تومار و پرونده اونها رو خداوند جمع کرد که در قرآن اینها یک به یک میاد. امام فهمند به کیفه محق من محق بالمثلات و احتسده از ماده حسد و حساده میاد. ما یوم الدیاسه داریم و یوم الحساده داریم در کشاورزی. یوم الدیاسه رو، یوم الحساده روزی است که گندم ها را درو میکنند و خرمن میکنند. یوم الدیاسه روزی است که خرمن را میکوبند. حسد به معنای جدا کردن، بریدن، درو کردن، بر زمین افکندن. و احتسد من احتسد به نقمات. و تو این قرآن نشون داد خدا چگونه درو می کند، چگونه بر زمین می افکند. من احتسده اونهایی رو که این کار رو باشون کرد به نقمات، با نقمه. نقمه ضد نعمت است، نقمت دیگه یعنی با سلب نعمت ها. نعمت ها رو ازشون گرفتیم، تموم شد کار. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. خب حالا همین نعمت رو خداوند بگیردش، همین تنفس رو بگیره، خب میشه نقمه. و شما بگید آب رو بگیره از ما، اکسیژن هوا رو بگیره از ما، نمیدونم سکون و قرار زمین رو بگیره از انسان. افهمن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتن و هم نائمون. آیا مردم این ایمنی رو دارن؟ کسی براشون سند امضا شده داده بهشون که شب بخوابن صبح برخیزنی زمین و زمان باشد و بلایی سر این زمین نیاد و نلرزد، نه ریش دل بلرزد، ده ریش دل بلرزد و چنین اتفاقاتی بیاد؟ کی تضمین این رو داره جز خود ما که خداوندیست که امان میدهد به انسان ها. خب پس فرمود و همچنین خداوند نشان داد به اینها کیف محق من محق، چگونه نابود کرد اون کسانی رو که نابود کرد با عقوبت ها، و برکند اون کسانی را بعد چند با سلب نعمت ها ازشون. خب امیرالمومنین فرمان خداوند با این قرآن پیامبر را مسلح کرد، اومد برای اون دو هدف، برای رساندن انسان به عبادت پرستش و رساندن انسان به اطاعت و پذیرش خداوند با قرآن، که این قرآن اون گام اولش اینه که انسانها رو به علم و شناخت برسوند، به پروردگارش، به اقرار برسوند، بعد از جهل عالمشون کند آگاه، بعد از انکار اون باور و اقرار رو تو وجودشون تثبیت کند، و بعد از انکار اینها رو چه بکند؟ به ثبات و قرار و استقرار در ربوبیت خداوند و توحید برساند. بعد خدا هم سنگ تمام گذاشت، فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، خدا تجلی کرد، تجلی کرد. اینی که عزیزان میگیم گاهی بعض از بخش های قرآن را نمی داند و نمی فهمد الا من خوطب و به، مگر اون کسی که بهش گفته شده این آیات. یعنی کی؟ یعنی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. یه بخش هاییست که باید پیامبر فقط بفهمد از این قرآن، نمی فهمیم ما. یه بخش هاییست که امیر المومنین می فهمد، وجود و مبارک امام صادق می فهمد، السلام علیکه هین تقرأ و تبین، سلام بر توی ماه پاره آفرینش، ای ولی یعصر، اون زمان که می خوانی قرآن را و تبیین می کنی برای مردم. می خوانی دنال یاسین می گیم دیگه، السلام علیکه هین تقرأ و تبین. خب یه بخش هاییست که دیگه اینها تجلیات خداوند در این کلام است، و خب بخش هایی هم که دیگه انسان ها میتوانند و به سطوح فکری خودشون دسترسی داشته باشن. حالا این مجموعه این تجلیات قرآن رو امیرالمومنین تو دو بخش مطرح کردن، دیگه بر نمیگردم یک یک بگم، فقط در دو بخش سرفصلش رو که خوندیم دیگه. گویا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. امام فرمان این آیات جلوگر قرآن بخشی از اونها در آفاق است، در بخش‌های مختلف جهان است، و بخشی از اونها در جان و در وجود انسان است. حالا انسان‌هایی که به عقوبت رسیدن، انسانی که به موفقیت رسیدن و غیره و غیره، که در لابلای این تجلیات و جلوه‌گری ها دیده می شود. بخش اول سخن امام به پایان رسید. امام این قسمت اول کلامشون رو مطرح فرمودن، ورود می کنن به بخش دومی که بسیار مهم و عرض به خدمت عزیزان تکان دهنده است. و انه سیأتی علیکم من بعدی زمانون. و قطعا می آید به زودی بعد از من بر شما مردم زمانی به روزگارانی، لیس فیه شیئون اخفا من الحق، که در اون روزگار چیزی پنهانتر و دور از دستر و مخفیتر از حق وجود ندارد، ولا از حرم الباطل، و چیزی آشکارتر و ظاهرتر و در اختیارتر از باطل وجود ندارد، ولا اکثر من الکذب بر الله و رسوله، و چیزی بیشتر از دروغ بر خدا و رسول بستن وجود ندارد. چه بگویم؟ اولا اینکه و انه سیأتی علیکم من بعدی، امیرالمومنین قاطع میگه. ببینید باز با انه، قطعا، بی برو برگرد، سیأتی میاد، قطعا میاد بر شما بعد از من. مبدا این حوادثی رو که امام مطرح میکنه فرمود بعدی. حالا بعد از امیرالمومنین میشه 5 سال بعد از امیرالمومنین، 50 سال بعد از امیرالمومنین، 500 سال بعد از امیرالمومنین، 1000 سال بعد از امیرالمومنین، و میشه این بعد هم میشه بعد دیگه. شارحان نهج البلاغه اومدن گفتن این امام منظورشون کیه؟ حالا اینه که میخونم این اتفاقات رو. بنده عرض میکنم اصلا نیاز نیست که ما تعیین تاریخ بکنیم، بریم خود این نشانه ها رو نگاه کنیم. هر وقت این نشانه هایی که امام فرمودن دیده شد، میشه همون بعدی که امام میفرمایند. در هر مقطع از تاریخ بعد از امیرالمؤمنین، از آغاز بنی امیه، اگر شما این نشانه ها رو دیدی تا الان، یعنی اگر در روزگار خودمون داریم میبینیم، امیرالمؤمنین دارد این روزگار رو توصیف میکند. این منحصر به یه بازه زمانی نیست. اینم اضافه کنید در کنارش که نشانه هایی که امیرالمؤمنین فهمند، بسیاری از اینها شریک است با نشانه هایی که از خود ایشان پیامبر و دیگر اهل بیت در نشانه های عمومی عصر ظهور داریم، عصر ظهور داریم، دوران آخر الزمان داریم، که این نشانه ها برای این ایام گفته شده. دور نیست که مراد امیرالمؤمنین هم بیشتر به روزگارانی باشد که این نشانه ها فزونتر دیده میشه، که اینها شاید نشانه هایی باشد که قرب زمانی به فرج و انتظار را، اوج انتظار را نشان میدهد. حالا بخونیم این نشانه ها رو. خب فرمود انه سیأتی علیکم من بعدی زمانون که لیس فیه شیئون اخفا من الحق، روزگاری می آید که هیچی مخفی تر از حق نیست. حق یعنی چه؟ یعنی عقیده، آن عقیده‌ای که از سوی خداست، آن سخنی که از سوی خداست، آن عملی که از سوی خداست، کسانی که ارتباط و اتصال با ذات حق مستقیما دارند، همه اینا میشن حق. توجه فرمودید؟ امام میفهمد روزگاری میاد که چیزی پنهانتر، مخفیتر و دور از دستتر از حق برای انسانها نیست. حق محو میشه، گم میشه در میان جامعه. انسان ها متغیرند که مکتب فکری حق کدام است، اندیشه حق کدام است، سخن حق چیه، رفتارهای حق کدامه، اموری که حقند، اموری که حقانیت و حقیقت دارند چیان، اشخاصی که علیان مع الحق و الحق مع علی، بابا علی با حق است و حق با علی است، اون اشخاصی که با حقند و حق با اونهاست، اینا کیانند. زمانی خواهد آمد که حق اخفاست نه مخفی، یعنی در نهایت نهانی، پنهانی. یعنی چی مراد از مخفی؟ یعنی نامشخص بودن، دور از دست بودن، آشکار نبودن. و نقطه مقابلش ولا از حرمن الباطل، روزگاری میاد که از باطل هیچی دم دستر و آشکارتر نیست برای انسان. اندیشه باطل هرچه بخواهید موج میزند، هر کوی و برزنی که برید، هر دکمه ای رو که بزنید، هر کانالی رو که بزنید، هر صفحه ای رو که باز کنید، دنیایی از باطل میتوانید با اون مواجه بشید. ببینید، بشنوید، گوش کنید، مشاهده کنید. افکار باطل، گفتار باطل، رفتار باطل، هیچ چیز فزونتر، پرحضورتر از باطل در زندگی انسان‌ها و در آن روزگاران نیست. ولا اکثر من الکذب، کذب نیست، کذبه سخن امام، ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، کذب همون کذبه، و چیزی بیشتر از دروغ بستن بر خدا و رسول نمیبینید. یعنی بازار اتهام و دروغ بر خدا و رسول داغ داغ تیز. و لیس عند اهل ذلک الزمان، نمیدونم میشه اینا رو واقعا چطور بخونیم، من چطور بگم برای شما دوستان، یعنی از چی بگم، قصه بگونه ایست که جان دادن پای این سخن امیرالمؤمنین هم دور نیست. و لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، و نیست در نزد اهل اون روزگار که من علی دارم میگم میاد، سلعه، سلعه در لغت به پارسی یعنی کالا، متاع، کالا، هیچ کالایی نیست. ابور از ماده بوار میاد به معنای بیرونقی، کسادی، یه بازاری که هیچ رونقی نداره. وقتی رونق داره میگن سوق و نافق، رواج داره. وقتی نیست میشه سوق و بائر، سوق و بائر. وقتی به اوجش میشه ابور. میفهمن در اون زمان چیزی نیست، کالایی بیرونقتر و دارای بازار کسادتر نیست از قرآن و کلام الهی. هزا طولی حق تلاوته، هنگامی که عالی حق قرآن ادا میشه، درست گفته میشه، درست تلاوت میشه، درست تفسیر میشه، حق مطلب گفته میشه در مورد کلام، اما بازار چنین سخن و بازار این کتاب کساد، کساد، بیرونق و بیتوجهند مردمان به کتاب و کلام. کالایی بیرونقتر از قرآن، از حقیقت قرآن در اون روزگاران نخواهد بود. گرد چه متاعهایی رو مردم میگیرند، پیرامون چیزهایی میروند، هزاران هزار، میلیون میلیون، عرض به خدمتون، همراهی میکنند، پیروی میکنند. نمیخوام الان بعضی اصطلاحات رو بگم، اما ولا انفق منه ازا حرف ان موازعه. اما انفق الان عرض کردم، سوق و نافق یعنی بازار پر رونق. ولا انفق، و اما هرچی بخواد رونق داره، کتاب، کی؟ قرآن ممکنه در همون زمان رونق داشته باشه، اما ازا حرف ان موازعه، هنگامی که تحریف بشه از جای خودش و قرآن به گونه‌ای گفته شود، تبیین شود، معرفی شود که مطابق میل، شهوت، سلیقه، خواسته و دل مردم باشه. اگر کسی بیاید دین را، اگر کسی بیاید وحی را، کلام خدا را مطابق خواسته های مردم بگه، بگه بله این رو میگوید، همین که شما میگوید، همین که شما میخواهید ببینید، این سند این مطلب شماست، دینم گفته، حتی اینو کتابم گفته، اینجا رونق پیدا میکند. اگر کلام و کتاب تحریف شود و مطابق سلیقه و میل مردم گفته بشه، بازار پیدا میکند، میآیند پیش. اما هنگامی که حقیقت قرآن گفته میشه آنگونه که حقانه است، دیگه از این بازار کسادتر وجود نداره برای. ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، و در سر بلاد نفهمون در یه جا بلاد سرزمین ها و لا فی البلاد شیئون ان کرم المعروف و در سرزمین ها میبینید هیچ چیزی منکرتر از معروف نیست، یعنی تمام مصادیق معروف، آنی را که خدا معروف معرفی میکند در کلامش، آنی که سنت پیامبر و هترت به عنوان معروف، معروف در مقام عقیده، معروف در رفتار، معروف در اخلاق، معروف در باور، هرچه را معرفی کرده است با اینا معروفن. ولا فی البلاد شیئان ان کرم المعروف، چیزی منکرتر از معروف نیست. حالا میخواد معروف اعتقادی باشه، بالاخره آقا بگیم که چه چیزی معروفتر از صفات خداوند در اعتقاد؟ بگیم ها میدانی که علم یعلم به ان الله یرا، بازاری ندارد، کسی توجهی ندارد. آیا میدانی که خداوند بصیر است، ناظر است، سمیع است، حاضر است؟ آیا این عقیده معروفترین عقیده دیگه، از این معروفتر نمیشه؟ اما تبدیل میشه این عقیده به چی؟ به منکر، یعنی به مقابلش. خبری نیست. معروف اعتقادی، فرض کنید مثلا خضوع، تواضع معروفترین معروف هاست در اخلاقیات دیگه. وحفظ جناح کلمن تبرک من المؤمنین، پیامبر بار تواضعت رو برای اطرافیان. اما اگر کسی خضوع و تواضع به دیگران بکند، در این زمانی که امیرالمؤمنین میفرماید دلیل بر ضعف ذلت شخصیتش. اما اگر خودشیفته با غرور و تکبر باشد، پرستیج داشته باشه، بسیار جایگاه اجتماعی مطلوب تری دارد و خرسندتره و رضایتمندی بیشتری داره. یعنی دقیقاً معروف انکر میشه. تعبیر امام اینه، نه سار المعروف و منکرها و المنکر و معروفها، بالاترشو امام دارن میگن، نه اینکه معروفها منکر میشه، منکرها معروف میشه، بلکه میفهمن انکر من المد، دیگه معروف اونقدر بیتوجه، مهجور و بی‌اعتنا میشه که دیگه جزء منکرترین منکرهاست، یعنی کسی دورش نمیگرده و اعتنایی بهش نداره. حالا میخواد تو احکام الهی باشه، صلات باشد، زکات باشد، نمیدانم حجاب باشد، پوشش باشد، احسان به والدین باشد، هر چی باشه. فرمود ولا فی البلاد شیئون ان کر من المعروف، ولا اعرف من المنکر، اما مقابلش هر چه بخواید منکر میشه معروف، یعنی اعرف میشه. تمام مصادیق منکر میشه زندگی مردم، میشه مقبول، مطلوب. معروف ها نامطلوب، نامقبول، غیر قابل پسند. منکرها اعرف، بهترین انتخاب ها، سطح اول، یعنی دیگه برند های جامعه، اینطور میشن در نزد مردم. ولا اعرف من المنکر، قد نبذ الکتاب حملته و تناساه و حفظته. به جایی میرسد که دیگه حاملان قرآن دیگه قرآن رو کناری میگذارن، دیگه میبینن فایده ای نداره، دیگه به کناری میذارن. و حافظان قرآن به فراموشی میسپارند آیات، دیگه دست برمیدارند از کارش. و تناسا، باب تفاول هم به کار برده میشه که شدت رو برسونه خدا در اوجه، دیگه بی‌اعتنایی کامل. جمله میگن امام که خیلی عجیبه، فل کتاب یوم اذن و اهلو، بعد در اون روزگار قرآن و اهل قرآن، عالمان قرآن، عاملان به قرآن، تریدان، تریدن از ماده چی میاد؟ ترد، رانده شده. تریدان، منفیان، منفیان از ماده نف، نفی بلد رو به کار میبریم، به معنای دور شده، مهجور، منزوی، اینها رانده میشن از جامعه، دورند، منزوی میشن در میان اجتماع. دیگران میان با یه عناوین دیگه، با یه تیترهای دیگه، اینها مقبولیت پیدا میکنن تو جامعه، طرفدار پیدا میکنن، براشون سر و دست میشکنن دیگران. فالکتاب یوم اذن و اهله تریدان منفیان و صاحبان مستحبان فی طریق واحد. قرآن و اهل قرآن از هم جدا نمیشن، اینها با هم همراه توی راه میرند، در همون زمان. اما به گونه ایست که این راهی که اونها میرن لا یعویه ما معون، هیچ کسی در این مسیری که قرآن و اهل قرآن میرن آغوش برای اینها باز نمی کند، خریدارشون نیست، مأوا نمیده بهشون، پناه بهشون نمیده، همراهی نمی کند. فالکتاب و اهله فی ذلک الزمان فی الناس، قرآن و اهل قرآن و عالمان قرآن اون زمان هستن تو مردم، اما ولیسا فیهم، اما تو مردم نیستند. یعنی به لحاظ فیزیکی هست یه نشانی از اونها، اما هیچ حضور حقیقی و نقش آفرینی گویا ندارند. ولیسا فیهم و معهم، با مردم هند، تو جامعه هند، اما ولیسا معهم، اما به لحاظ عقیده و رفتار و فکر هرگز با مردم نیستند. بعد خود امام میگن چرا؟ چون لعن الزلال لا توافق الهدا، چون هیچ وقت زلالت و هدایت که با هم همراه نمیشن. کتاب و اهلهو که در مسیر هدایتن با جامعه فرو رفته در منکر زال که نمیتونن یکی باشن، توافق ندارن دیگه. لعن الزلال لا توافق الهدا و ان اجتمع، ولو این که در یه جا هم باشن. فجتمع القوم علی الفرقه، در آن روزگار مردم اتفاق نظر و همداستانی دارن بر تفرقه، یعنی اصلا هیچ دلها به هم نزدیک نیست، متفرقن، متشتتن. یه خانواده رو نگاه میکنید هر فرزندش یه طرف رفته، عقیده های مختلف، فکرهای متفاوت، انتخاب های متفاوت، متشتت. اون حلقه نظم و پیوند گسسته است که حقیقت الهی است، گسسته است. لذا میبینید هر کبوتر میپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بیدانگی، به تعبیر جناب مولوی فرمود. فجتمع القوم علی الفرقه، مردم اصلا اهل تفرقه و فاصله گرفتن و هر کسی ساز خودش رو زدن و هر کسی انتخاب خودش رو داشته که دیگه اینها برمیگرده همه به اون اعرف شدن منکر و انکر شدن معروف و اون اشاره هایی که کردم خدمت دوستان. وفترق و علل جماعه، اصلا بر این که بخوان تجمعی داشته باشن، اجتماع بر حقیقت داشته باشن، دلهاشون یکی بشه، پیوند داشته باشن، اصلا تفرق. اصلا میبینید به بهانه مختصر فاصله میگی، منتظر فاصله گرفتنن از هم، برادر و برادر، برادر و خواهر، اعضا خانواده، فرزندان با پدر و مادر، منتظرن که از هم فاصله بگیرن، جدا بشن. یعنی عزم دارن، امیر المومی فهمد عزم دارن، جماعت دارن بر افتراق. وفترقو علی الجماعه، یعنی قطعا افتراق دارن، هیچ نمیپسندن نزدیکی را، همدلی را، اتحاد را، پیوند را. بالاخره پیوند و اتحاد یک زنجیر، این تسبیح رو میکید، یک دانه میخواد، یک رشته میخواد دیگه. در خطبه 546 عرض کردم اون خرز دانه هاست، اون نظام اصل اون نخ تسبیح، وقتی نیست لذا دیگه پیوندی نیست. بگم تمامش کنه. کأنهم ائمه الكتاب، گویا در اون روزی که من علی توصیف میکنم مردم خط به قرآن میدن، یعنی قرآن باید پشت سر مردم حرکت کنند، مردم خودشون رو امام قرآن میدونن، یعنی خودشون رو از قرآن و از حکم خدا و آیات الهی بالاتر و برتر میدانن. الله اکبر. کأنهم ائمه الكتاب، وقتی براشون قرآن رو میگی نیازی ندارن به قرآن، میگن نه ما خودمون بهتر میفهمیم، خودشون رو امام قرآن میدونن. و لیس الکتاب و امامهم، قرآن امام اونها نیست اقتدای به اون بکنن و اونها رو هدایت کند دیگه. فلم یبق عندهم منه الا اسمه، و در نزد آنان چیزی باقی نمیماند از قرآن مگر یک اسم، اونم برای قسم خوردن. ولم یبق عندهم الا اسمه، اسم میمونه. ولا یعرفون الا خطه و زبره، و چیزی از قرآن نمیداند کسی که در اون زمان مگر خط قرآن را، مگر چاپ میشه قرآن تو خونه ها ممکنه باشه، زبر یعنی نوشته، یعنی خط و نوشته قرآن. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیز جز نقش، که از خورشید جز گرمی نبینه چشم نابینا. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. اون اشعار سنایی رو که خونده. خب از اینجا و من قبل و ما مفدو به صالحین، لحن سخن امام عوض میشه، میتونیم بگیم وارد یه فاز دیگه ای از کلام میشن، که این تا پایان این قسمتی که امام میفهمن یه فصل دیگه ایست که انشاءالله این رو میتونیم در قالب یه نوبت و جلسه بعد خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. یک دنیا غم و اندوه در این سخن امام دیده میشه. انهو سیعتی علیکم من بعدی زمانون. حالا این آیا اون بعدی که امیرالمومنین میفرمایند بعد از این 1400 سال بالاخره الان از کی شروع شده است و چقدر آثار اون در روزگاران ما دیده میشه، در سطح کره زمین بگیم، در میان بشریت، در منطقه خود ما، در میان خود ما دیگه بیش از این اجازه بدید که من نگم و بگذاریم انشاءالله به تعبیر عرب ها ضمیر مرجعش رو پیدا کند و ببینیم که کجای کاری ما و نسبت ما با سخنان امیرالمؤمنین چیست. حالا بعد چه باید کرد تو این زمان؟ تو قسمت بعدیه که امام میگن چه کار باید کرد تو این زمان، به چی باید متوسل شد، راه خلاصی چیست. میفرمان که انشاءالله هفته آینده مطرح میکنم خدمت دوستان بازگو میکنم. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین، با آبروی امیرالمؤمنین توفیق فهم سخنانش رو به ما عنایت بفرما. آموختن در مکتب امیرالمؤمنین رو رزق و روزی ما قرار بده. نجات ما رو به نهج البلاغه امیرالمؤمنین گره بزن پروردگار، و آنی به کمتر از آنی ما را در این دوران پرآشوب به خودمون وا مگذار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.